اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خطبه متقین یا خطبه حمام مشهون از جاذبه های عرشی است. اگر کسی دلی مثل دل مخاطب امیرالمومنین که با همین کلماتی که از حضرت امیر علیه السلام از دو لب مبارک امیرالمومنین به گوشش می رسید، بالاخره طاقتش تمام شد و پرواز کرد، به جانان رسید. این نشون میده که این کلمات خیلی جایگاه خودشون رو داره. شاید خدمت شما مکرر عرض شده باشه که مرحوم آیت الله بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت، انشاءالله عنایتشون مایه نورانیت دلها باشه، فرمودن که وقتی منبر میری از کلمات امیرالمومنین انتخاب کن تا مخاطبین از علی بشنوند. این هم درس برای منه، هم درس برای شما بزرگان و بزرگواران. شما گوینده را حذف کنید. گوینده مگر معرفتی داشته باشه، خدا به دادش برسه، آدم باشه، خودشو منها میکنه. هم گوینده در محضر امیرالمومنینه و هم شنونده. همینجور که ما وقتی قرآن میخونیم ربطی به قاری نداره، قرآن کلام خداست. لذا یکی از رموزی که قاری از قرآن بهره میگیرد اینه که وقتی قرآن میخوند باور داشته باشه که خدا داره حرف میزنه. این بلنگوی خداست. ما هم اگر افتخاری نصیبمون بشه زبان امیرالمومنینیم، ولی گوینده علی است، ما گوینده نیستیم. در این خطبه بسیار سازنده و تربیتی امیرالمومنین علیه السلام ابتداعا فرمودند که المتقون هم اهل الفضائل. کسی واقعا علاقه داره که خدای متعال به او وصف متقی بده، نه اینکه گاهی تقوا داشته باشه گاهی نداشته باشه، نه ملکه شده باشه، آدم شده باشه. اونی که آدمه، اونی که رنگ خدا داره، اونی که آینه صفات خداست، متقی ندیگه. اهل الفضائل همه خوبی ها رو داره. بعد این فضائل رو امیرالمومنین علیه السلام تفصیل دادن. ابتداعا از کلام شروع کردن که کسانی که صفت تقوا دارن، ملکه تقوا دارن، حرف بی جا نمیزنه، حرف نادرست از دهان او بیرون نمیاد. دوم ملبسهم الاقتصاد. اینا در زندگی آرایششون، آراستگیشون، بروز و ظهورشون هم در لباس ظاهری و هم در پوشش اجتماعی اهل افراد و تفرید نیستن. از یک متانت، از یک سنگینی، از یک وقاری برخوردارن که کار غیر متعارف نمی کنن، انگوش نما نمی شن. لباسشون نه اونچنان اشرافی هست که اشخاص دیدن آه بکشن، نه اونچنان ساده پوشن که هر کی دید بی اعتنایی بهش بکنه، خودشون رو در یک وضعیت مقبولی در جامعه ظاهر میکنن. و نکته سوم مشی اینهاست، مشی هم و تواضع، اینا روششون، مشیشون، راهشون، مسیرشون، دیدن و عادتشون تواضعه. مثلا جسی جز بندگی ندارن، با همه خاکیان، هیچ وقت خودشون رو نمیگیرن، نگاهشون، سخنشون، نشستنشون، برخواستنشون، غذا خوردنشون، در همه جا اینا متواضعند، اینا زی بندگی دارند، زی فرماندهی ندارند، زی اربابی ندارند. وقتی فرمانده هم هست، روش و رفتارش با زیر مجموعه مثل سلاطین نیست، مثل کسی که فرمان خدا را اجرا میکنه. متواضعند، خودشون رو بالا نمیبینن. وضع یعنی گذاشتن، رفع یعنی برداشتن. اینا همیشه خودشون رو میگذارن زمین، خودشون رو زمینی میبینن. چهارمین وصفی که اهل تقوا پارسایان دارن، غضوا ابصارهم، اینا مواظب چشم سرشون و چشم سرشون هستن. چشم را در اختیار شیطان قرار نمیدن، چشم را بی سپر در معرض تیر شیاطین قرار نمیدن. این چشم خودشون رو به قیمت میفروشن، چشمشون حق بین است، حق نگر است، چشمشون خدابین است. هرچی میبینند آیه خدا، نشانه خدا براشون فلش به سوی پروردگار متعال است. چشم دلشون هم بازه، میبینند که عالم جز خدا و کار خدا هیچی دیگه نیست. لذا خدا فرموده اذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون، یادم بکنید، با خودم باشید، یا نه سر سفرم خودتون رو ببینید، یا با خودم هستید یا سر سفره من دیگه، یا عالم سفره خداست. این همه موجودات، همه نعمتهایی که خدا سر سفره زندگی شما قرار داده، هر کدام به نحوی شما رو داره تغذیه میکنه. بنابراین انسان متقی، انسان متقی عارف است، چشم خدابین دارد، باطل را، دنیا را، زرق و برق را چشمش مورد توجه قرار نمیده، خیره نشد هیچ وقت. یا خدا دید یا نعمت خدا، احسان خدا، هدایت خدا، آثار خدا، جلوه های خدا. پنجمین صفتی که اهل تقوا دارن، خود ساختگان دارن، ره یافتگان دارن، عبارت است از این که وقفوا اسماعهم علی العلم النافع. اینا چشمش، این گوششون نه تنها در مجالس باطل به صداهایی که دل رو میمیراند، غنا، موسیقی، اینا دل را از اون روح ایمانی خالی میکنه. اینا اهل باطل نیستن، در مجالس لهو و لعب نیستن، غیبت نمیشنوند، وقتشون رو، گوششون رو به اباطیل، به این شبکه های جهنمی، این آواهای شیاطین انسی و جنی گوش نمیدن. دنبال علمن، ولی هر علمی را عمرشون رو باطل نمی کنن. در میان علوم اولویت را با تحقیق، با مشورت با اهلش دنبال علمی میرند که اون علم برای آخرتشون، برای ابدیتشون، برای آدمیتشون، برای تقرب به خدا گامهایی است به تعبیر بعض بزرگان مدارج معارج است. یعنی مؤمن دائما در حال بالا رفتنه، یه پله پله بالا میره. هر علمی که یاد میگیره یه پله جدیدی است که او رو بالا میکشه. او دائما در حال ارتقاء درجات در پیش پروردگار متعاله. لذا علم اگر براش بعد و اخروی نداشته باشه، ذخیره ساز نباشه، دنبال علم بیفایدم نمیره. ممکنه علم فایده داشته باشه، ولی برای این علم اون مفید نیست. خیلی ها دنبال علومی رفتن که بعد از فارغ التحصیل شدن مدارج بالای دانشگاهی گرفتن، اون علم به هیچ دردی از امور مسلمان ها نخورده، هیچ ربطی به کارشون نداره. خب اینا عمرشون رو تلف کردن دیگه، به چه دردشون میخوره؟ روز قیامت بپرسن عمرتو چی کردی؟ این حاصلی برای عمر خودش نداره. لذا انسان هر کاری رو، هر علمی رو که انتخاب میکنه باید بداند مسافر است، خانهش قبر است، خانهش در عالم برزخ یا بهشت است که انشاءالله همینجوره، و اگر مراعات نکنه جهنم است. یه کاری بکنه که بهشتش بهشته پر جاذبه باشه، بهشتش بهشتی باشه که انسان مظهریت خدا داشته باشه. لهم ما یشاءون، به مقام کن فیکون رسیده باشد که هرچه بخواهد، خواستن همان و شدن همان. علمی که انسان را مجرد کند، علمی که تعلقات را از انسان بگیرد، علمی که زنجیرهای وابستگی انسان به غیر خدا گسسته شود، این علم شود علم نافع. علم نافع در قدم اول علومی است که انبیا علیهم السلام آحاد بشر را مکلف کردند که همه باید بدانند. علم توحید، علم اخلاق که تخلق و اخلاق توحیدی است و رنگ خدا گرفتنه، و علم به وظیفه‌مون در هر جایی بدونیم که واجب کدامه، واجبی از ما ترک نشه، واجب اجتماعی، واجب اقتصادی، واجب خانوادگی، واجب همسایه داری، در تمام اینها ما تکلیف داریم. باید جدولی که برای ما خدا تنظیم کرده با پدرمون، با فرزندمون، با همسرمون، با همسایمون، با استادمون، با جامعهمون، با خریدارمون، با فروشندمون، با جهان خارج از خودمون، برای همه اینها ما تکلیف داریم. و یاد گرفتن تکلیف، آشنا شدن به وظایف مال همه است. هر کسی مسلمان است، تکلیف الهی دارد، باید جدول زندگیش، سبک زندگیش، نوع رفتارش و کردارش خدا امضا بکنه، خدا قبول بکنه، وگرنه جاهلانه حرکت کرده. و انسان جاهل کلا سرش میره، انسان جاهل گرفتار خسارت عمر میشه. بالاترین خسارت، خسارت عمره. همه سرمایه ما عمر ماست، این عمرمون داره از دستمون میره. باید علم داشته باشیم چگونه از این عمر بهره ببریم که روز قیامت وقتی سوال میشود، پاسخی در خور سربلندی اونجا داشته باشیم، شرمنده نشیم. بگن فلان کجا رفتی، چی خوردی، چی دیدی، چی شنیدی، اونجا جواب روشنی داشته باشیم که همش با حجت بوده، با دلیل بوده، با راهنمایی انبیا و صلحا بوده، و کم نیاریم در سوال جواب روز قیامت محکمه عدل الهی. وقفو اسماعهم علی العلم النافع. بعد فرمودن که اینها در زندگی گرفتار هیجانات و طوفان زده نمیشن. اینا در طوفانها هم در یک کشتی محکمی نشستن. عالم را آب بگیره، کسی که در کشتی نوح نشسته است آرام طی طریق میکند و مطمئن است که غرق نمیشه، به ساحل خواهد رسید. نزلت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، یا نزلت انفسهم. اینا در بلا دست پاچه نیستن. حالا فردا جنگ بشه، خب یه عده خیلی دست پاچن، خودشون رو گم میکنن، نمیتونن زندگی کنن. در اون جنگ 8 ساله خیلی ها میرفتن تو کوها، شبها میموندن و چه عوارضی، گاهی با دست خودشون رو به بلا مینداختن. اشخاصی از یه شهری به شهر دیگری آمدن، اونجا موشک اومد از بین رفتن. اینا دائما دست پاچن، خیال میکنن عمر دست خودشونه، خیال میکنن از مرگ میشه فرار کرد، خیال میکنن از بلا میشه گریخ. اینا خبر ندارن که آن مرگ را خدا اونچنان دقیق تنظیم کرده که اگر همه عالم جمع بشن، اجل من نرسیده باشه، تمام عالم مقابل من باشن، نمیتونن منو از بین ببرن. اما اگر اجلم برسه، تمام عالم طبیب بشه، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم خین اذن تنظرون و نحنا اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون و لولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. کنار عزیزت نشسته داره جون میده، خیلی بهش نزدیکی، خدا میگه من از تو نزدیکترم. شما که نزدیک بودید میتونید این رو برگردونید، از دست حضرت عزرائیل نجاتش بدید. کی تونسته تا حال؟ کدوم پادشاه با همه امکانات پزشکی تونسته 1 ساعت مرگش رو تأخیر بندازه؟ جنگ بیاد، جنگ نباشه، آرامش باشه. در عجل هیچ تأثیری نداره، عجل آن خودش رو دارد. اذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. لذا در شرایط جنگی اون آرامشی رو دارد که در شرایط صلح اون آرامش رو داره. این در بلا آدم حواسش پرت نشه، دست پاچه نشه، خودشو نبازه. این خود باختن اجل رو نزدیکتر میکنه، خود باختن آرامش رو از آدم میگیره. اما کسی امام حسین داره، کشور امام زمان داره، صاحب داره، خدا فرمان تدبیر دست خودشه. بدون اذن خدا برگ درختی روی زمین قرار نمیگیره، بدون اذن خدا قطره بارانی از آسمان زمین نمیاد. همه اینا با دستور خداست، با طرحی است که خدا به ملائکه داده. و المدبرات امرا، اینها همه حساب شده است. عالم صاحب داره، عالم مدیر داره، عالم مدبر داره. بندگان خدا خالقشون کفیلشون است. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. لذا نه در مرض دست پاچه میشن، نه در جنگ دست پاچن، نه در فقر دست پاچن، نه در غربت و تنهایی وحشت زدن. خدا، خدا، یا من یکفی من کل شی، از جمله از کاری که در نگرانی ها توصیه شده بخونیم این جمله است: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شی اکفنی ما اهمنی، ای اون کسی که به جای همه کس، به جای همه چیز تو کفایت میکنی، یکفی من کل شی، به جای طبیب، به جای دارو، به جای عزیزترین عزیز ما، به جای یار ما، هر کی از هر چی ساخته است همه به دست خداست. خدا از همه چیز، خدا به همه چیز احاطه دارد و اون چی از همه ساخته است از خدا ساخته است. ولی ولا یکفی من هوشه، هیچ کسی جای خدا را نمیگیره، خدا را از دست ندید، کسی جانشین خدا برای شما نمیشه. ولا یکفی منه شیئون، به جای خدا هیچ کسی به هیچ چیزی برای شما نمیتونه کار بکنه. اراده، اراده خداست، یک اراده بیشتر در عالم نافذ نیست و اون اراده حضرت حق سبحانه و تعالی است. لذا کسانی که متوجه معنا بودن حواسشون بود که خدا را ناراضی نکنن. بندگان خدا وقتی پاشون به سنگ میخورد فوری استغفار میکردن، نمیگفتن ای چرا من سرم به سنگ خورد، پام به سنگ خورد، میگفتن لابد یه گناهی کردیم، خدا یا میخواد تنبیهمون بکنه یا میخواد ببخشدمون. همه چی به دست خدا، آدم علکی که زمین نمیخوره، علکی که سرش درد نمیگیره، علکی که مبتلا به جنگ نمیشه. جنگ هم یکی از کلاس های الهیه. وقتی ما ناشکری بکنیم، این آیه رو توجه داشته باشید، فرمود ضرب الله مثلا قریتا آمنتا مطمئنه یأتی رزقها رغدا فکفروا به انعام الله. خدا مثل زده کشوری رو، مملکتی رو، قریه ای رو که در امنیت کامل بود، در آرامش بود، پر نعمت بود، ولی مردم کفران نعمت کردند. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، خدا هم گرانی رو برای شما سلط کرد، خیلی ها دیگه نتونستن خرید بکنن، گرفتار گرسنگی شدن، و خوف، خدا ناامنشون کرد، خدا آتش جنگ رو بهشون مسلط کرد. از این آیه استفاده می شود که هم مسئله گرانی، مسئله گرسنگی، تنگی معیشت و مسئله جنگ عکس العمل عمل خود ماست. ما اگر درست زندگی بکنیم، مشکل جنگ را هم این تقوای ما حل میکنه. این آیه کریمه در سوره مبارکه طلاق مطلق دیگه، که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی به امام راحل هدیه داده بود این سه چیز رو بعد از نماز، سه تا قل هو الله، سه تا صلوات و سه بار این آیه رو، و من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ قیدی نداره، هر کسی در سنگر تقوا زندگی کند، هر کسی در پوشش تقوا شب و روز خودش رو بگذرونه، لباس تقوا از تنش بیرون نیاد، یجعل له مخرجا، خود خودش برای او مخرج قرار میده. یعنی هیچ وقت بنبست نداره، هیچ وقت در هیچ زمینه بنبست نداره. بنبست ها را جهالت ما یا معصیت های ما درست میکنه. اگر ما علم نافع داشتیم، با علم راه خدا را انتخاب میکردیم، تو خط بودیم، تو این خط خدا هیچ ناامنی وجود نداره، هیچ گرفتاری تو خط خدا نیست، این صراط مستقیم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم. اگه درست زندگی بکنیم، اگه نفس اماره را بر خودمون چیره نکنیم، اگه به هم ظلم نکنیم، ظلم نمیبینیم. ارحم ترحم، اگه ما به هم رحم بکنیم، یه بیرحمی به کله ما نمیزن. مبتلا به بی‌رحمی میشیم برای اینکه خودمون به همدیگه رحم نمی‌کنیم. اینه که در این فراز حضرت امیرعلی صلوات و سلام مسئله بتانت، وزانت، دست پاچه نشدن، طوفانی نشدن، خود را گم نکردن، خود را فراموش نکردن، این صفت اهل تقواست. بعدا بیاد یا نعمت بیاد، نعمت رو از خدا میدونه، بلا را هم امتحان خدا میدونه، خاطرش جمعه، این باید به وظیفه خودش عمل بکنه. لذا حضرات معصومین علیهم السلام در هیچ جنگی هیچ نوع نگرانی نداشتند. امام حسین علیه السلام رو میگفتن نگاه کنید، نگاه کنید، مثل باباش نمیترسه، از مرگ نمیترسه. امیرالمومنین فرمودن اگر همه عرب به جنگ من بیاد، ما ولیتو پشت نمی کنم. همیشه آرام بودن. سید الشهدا شب عاشورا گویا محفل دعوت کرده عده‌ای رو که با هم بشینن عبادت کنن. چه آرامشی داشتن، چه نماز شبی اون شب خوندن، چه تلاوت قرآنی اون شب کردن. زن و بچه‌شون هم همینجور بود. حضرت زینب سلام الله علیها در شب 11 نماز شبش رو خوند. اون همه داغ اینجور نبود که حضرت زینب سلام الله علیها خودش رو گم بکنه، اصلا حواسش به رضای خدا بود، یک لحظه از یاد خدا غافل نبود. و کسانی میتوانند در بلا اونچنان باشن که در نعمت اونچنانن، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن، با خدا باشیم، با خدا باشیم. وقتی با خدا باشیم، خدا قدرت مطلقه، خدا رحمت بی پایانه، خدا دستمونو میگیره، هوامونو داره. خدا رحمت کند حاج هادی عبری رو، جز اوتاد و اولیاست که مرحوم آیت الله خوشبخت و دیگر بزرگانی که او رو دیده بودن، علامه تهرانی و دیگران. علامه تهرانی در کتاباش مکرر از این حاج هادی عبری یاد کرده. به این بزرگوار آقای مصباح، علامه مصباح می‌فرمودند روزی که سواکی‌ها ریختن به مدرسه فیضیه، این آمد دست من رو میگیر قبل از آنه که اونا بیان. دست من رو گرفت و برد تو صحن حضرت فاطمه معصومه، فرمود تمام اسلام با تمام کفر برابر شدن. بدونید که این انقلاب آغاز آمدن حضرت حجته و تمام کفر در برابر ما قرار میگیر. خدا کنه خودمونم نفوذه کفار نباشی و عاقبت مال متقینه، بلی عاقبت للمتقین، یقین بدونید عاقبت مال متقینه. تقوا را از دست ندیم، با این شبکه ها مدیریت نشیم. اکثر مردم حرف کفار را بیشتر از حرف ماها قبول دارند. یه چیزی شایع بشه همه باور میکنند. این تقوا نیست، این دستپاچه بودنه، این خالی بودنه، این به جایی تکه نداشتنه. با هر حرفی تکون میخوره، با هر ندایی میرخص، با هر سازی حرکت میکنه. این آدم، آدم با تقوا نمیتونه باشه. آدم با تقوا زندگیش عالمانه است. اول فرمود وقفو اسماءهم علم النافع، بعد فرمود در سختی ها، در طوفان ها اونقدر آرامش دارن که گویا در نعمتن. اون علم با این تناسب داره، ولا تقف و مالی سلک بهی علم. آدم وقتی با علم حرکت میکنه، با رضای خدا که براش مهرت شده، رضای خدا در اینه، با رضای خدا زندگی میکنه، این هیچ وقت ناام نیست، هیچ وقت دستپاچه نیست، هیچ وقت نگران نیست. خدای متعال حافظه، خدا رازقه، خدا قدرتش هیمنه اش ید الله فوق ایدیه. خدا را که نمیتونن اینا گول بزنن، خدا که مغلوب نمیشه که، او عزیز حکیمه، او شکست نافذه. لذا این نکته بسیار نکته دقیقی است. حالا فردا جنگی شد، فردا گرانی ها بیش از این شد، فردا جنسی نایاب شد. اونی که اهل تقواست، با اعتماد به این که همه چی دست خداست، کاملا آرامه. میدونه خدا بندهش رو فراموش نمی کنه. خود خدا در قرآن این آیه رو به ملاحظه بفرمایید، علیس الله به کافن عبدهو، داره از ما می پرسا، علیس الله به کافن عبدهو، یعنی خدا بنده خودش رو نمی تونه اداره کنه، کفایت بندهش رو نداره. اون وقت به پیغمبر خدا وعده داد، پس یکفی کهم الله و هو السمیع العلیم، مطمئنن نگران نباش، ما از وقتی همه اینا بعد میاییم، اینا با ما نمیتونن به جنگن، تو در پناه ما هستی. پس یکفی کهم الله و هو السمیع العلیم. مرحوم آقای کشمیری الله اینم یادگار باشه، فرمودن بعد از نماز صبح 7 بار این آیه رو بخون، پس یکفی که هم الله و هو السمیع العلیم، آرامشی هم به شما میده، اطمینان بخشه. پس یکفی که هم الله و هو السمیع العلیم، خدا برای شما کافی هست. لذا بزرگانی که در مکتب قرآن و اهل بیت تربیت شدن، نه قصه روزی خوردن، دغدغه روزی داشتن و نه نگران دشمن بودن، فقط نگران دشمن باطن بودن. همیشه نگرانیشون این بود که نکنه خدا از من خوشش نیاد، نکنه خدا ولم بکنه. این مقدار که این بعضی هایی که به امریکا وابستن نگران اگر با اون نساختیم چی میشه، آدم حسابی با خدا این ارتباط رو داره. لذا همیشه نگران خدا، نکنه یه کاری کردم تو گفتی به درد نمیخوری. نگرانی جدی هست. مرحوم هاشق عباس قمی خاتم المحدثین، هم محدثه هم مبلغ بوده. هاشق عباس قمی جزو منبری هایی بوده که مراجع تقلید دعوتش میکردن، منبر میرفته، همه پای منبرش مینشستن، متأثر میشدن، ولی مثل من نبوده. در مسجد گوهرشاد ایشون بالا منبر بوده، میبینه که مرحوم هاشق عباس تربتی که اونم از علمای صالح و صاحب باطن بوده، پدر مرحومای راشد که شماها یادتون نمیاد، من سخنانی های مرحومای راشد رو فراوان گوش کرده بودم، تو 3 جلدم کتاب سخنرانی های ایشون پیاده شده، مفیدم از سخنرانی های راشد تحت همین عنوان. پدرشون هاشق حسن، مرحوم آقای هاشق حسن علی راشد، ایشون داشت حاج آخوند بهش میگفتن، میاد که پا منبر مرحوم محدس قومی بشینه و استفاده کنه، تا هاشق میبینه میگه مردم هاشق آمد، حاج آخوند آمد، منم میام پایین، ایشون برن بالا موعظه‌مون بکنن. هاشق عباس قمی هم خطیب بوده، هم نویسنده بوده، هم محقق بوده، هم محدث بوده، هم مورخ بوده، و همه کتاب‌های محدث قمی خوبه، همه کتاباش خوبه، تا بعضی کتاباش رو هر طلبه‌ای باید یه دوره بخونه، حتما هم بخونه. این کتاب منازل الاخره است، خیلی کتاب خوبیه. منازل الاخره رو هممون انشاءالله داشته باشیم و بخونیم. کتاب منتهی الامال آماد، تتمت المنتها، سفینت البحار و کتاب های دیگر، خلاصه معراج السعاده، خلاصه هدیه المتقین، بیش از 60 جلد کتاب داره دیگر. عاشقت باستخم این روزهای آخر که مریض بوده خیلی گریان بوده، سخت اشک میریخته و ناله میکرد. گفته بودن شما دیگه چرا؟ دو تا نکته گفته بود، یه نکتهش که به درد این محفل ما، انشالله این طلبه روسیاه بیچاره شرمنده خودش هم خجالت بکشه و این روزهای آخر با خدا باشه. گفته بود که من از شهریه استفاده میکنم، زندگی میکنم و کارم این بود که برای اهل بیت عملگی میکردم، مینوشتم. الان که مریض شدم، قدرت نوشتن ندارم، نگرانم، گناهی کردم، امام ها فرمودن تو دیگه لیاقت نداری برای ما نوکری کن. همه گریهش برای این بوده. نکنه که امام صادق گفته برو دیگه برای ما کار نکن. در اثر بی‌لیاقتی محروم شدم از نوشتن مطلب برای حضرات معصوم. این را همیشه آدم باید یه نگرانی داشته باشه، نکنه کارایی کردیم که خدای متعال ولمون کرده، به خودمون واگذاشته است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. مصاحب از سید الشهدا همه بی نظیره. لا یوم که یوم که یا عبد الله، روزی هیچ که مثل روز امام حسین نبود. مصیبت همه جانبه بود، زن و بچهش در بیابان در محاصره یه مش گرگ قرار گرفته، اون همه داغ، اون همه جراحت، اون تشنگی، انواع مصیبت ها براش بود. اما سید الشهدا حساسش به خانواده و ناموس، که امروز یکی از نگرانی هایی که نکنه خدا بلمون کرده این بی‌حجابی دیگه به جایی رسیده که بعضی از افرادی هم که سابقه خوبی هم احیانا دارن اونا هم دیگه تشویق میکنن بابا کاری نداشته باشی، تمام شده دیگه. سید الشهدا در گودی قدرگاه مدهوش بود، ولی هیبت و ابهتش اجازه نمیداد. این نانجیب ها حرامزاده ها میخواستن برن سرش رو قطع کنن، جرأت نمیکردن. شمر حرامزاده گفت من امتحان میکنم تا معلوم بشه که حیات داره یا نه. رو کرد به لشکر، لشکر به خیمه ها هجوم ببرید. یه وقتی دن موزد تکل خورد، خواست بلند بشه از ناموس خودش دفاع کنه، اما کثرت جراحات، شدت خونریزی مانع شد از اینکه بتونه بلند بشه. دستش به قبضه شمشیر بود، روی زانو نشست، خطاب کرد بین اراذل و باش یا شیعت آل ابی سفیان، انا اقاتلکم و انتم تقاتلونی، شما با من جنگ دارید، منم با شما میشه. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا ان کنتم غربا. در عرب رسم نیست مردی زنده باشه به زن و بچهش حمله کنه تا من زنده به خیمه ها نرمید. شمر با همه قصابت قلبش و حرامزادگیش گفت حسین راست میگوید، کف کریم از طاقت نمیاره، برگردید کار خودشو تمام کنید. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة المضطرين يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا سريع الرضا خدایا به محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز، امام زمانمون رو برسان، ما را بد نفس امارمون پیروز بگردان، به محمد و آل محمد آنها که بیرحمند بر ما مسلط مفرما، کشور ما را، ناموس ما را، دین ما را خدایا با دست غیبت محافظت بفرما. خدایا شر امریکا و از نابش مخصوصا این مولود حرامزاده یعنی اسرائیل را از بیخ و بن برکن. آتشی که برا ما میخوان روشن کنن در این آتش خودشون رو بسوزان. به محمد و آل محمد مصیبت ما را در دین ما قرار مده. همه ظلم ها و بیدینی ها که در کشور هست خدایا همه را رفع بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم خیر و برکت، باران رحمت، آب وافی و کافی بر ما ارزانی بدار. خدایا بار عمل ما با ما رفتار مفرما، با کرمت با ما رفتار بفرما. پایان عمرمون رو با مهر شهادت ممهور بگردان. خداوندا همه شیعیان عالم به این مملکت، به این رهبری، به این متدینین در پناه امام زمان از همه بلیات حفظ بفرما. اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آن است، به ما کرم فرما. همه مریض ها، مریض های مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لک.